رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین يا رب العالمين. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در سال گذشته و سالهای گذشته چون این بلای کرونا بر مجالس حاکم بود حداقل به مدت دو سال، اینجا فرصت آنچنانی پیدا نکردیم که در خدمت دوستان باشیم، اما بحث رو که در سالهای گذشته بنیانش رو گذاشتیم به عنوان تحلیلی بر قیام عاشورا و واقعه عاشورا، این بحث رو دنبال کردیم در این سالها. حالا سال گذشتم که بیماری کرونا شدت گرفته بود، به هر حال با تعداد محدودی از مدعوین و عزیزان این بحث رو دنبال کرد. یادم هست که در سال گذشته در جلسات پایانی این بحث به اینجا رسید که ظهر عاشورا حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه اونجا با جمعیتی که برای اون بزرگوار باقی مونده بود، چون از صبح جنگ به صورت فردی و گروهی شروع شده بود، با اون جمعیتی که برای حضرت باقی مونده بود نمازی رو خوندن که ما در سال گذشته عرض کردیم که راجع به این نماز برای دوستان انشاءالله در سال بعد که حالا خداوند به حیاتی دوباره داد و این سال هم ما و شما از نعمت عزاداری بر اون بزرگوار بهره‌مند بشیم و برای خودمون بتونیم که منفعتی رو به عنوان منفعت اخروی کسب بکنیم، این رو گذاشتیم که امسال توضیح بدیم و حالا در خدمت شما هستیم که راجع به این نماز یه توضیحی بدیم. حالا چرا راجع به این نماز میخوایم توضیح بدیم؟ چون اصل خوندن این نماز یک فلسفه‌ای داره و همچنین نحوه چگونه به جا آوردن این نماز، اون هم در جای خودش محل بحث چند دقیقه‌ای هست. بعد دیده میشه که بعضی در منابر یا جاهای دیگه که صحبت میکنن چون اصل روایت رو درست دقت نکردن مطلبی رو عنوان میکنن راجع به این نماز که حالا من اون مطلب رو هم موظفم توضیح بدم و دوستانم این مطلب رو خوب گوش بکنن و توجه بهش بکنن، ببینن که این مطلبی که ما میگیم که مستندم باید باشه صحبت میکنیم درست هست یا نه. این بحث رو همینطور که عرض کردم الان این صحبت مقدماتی که کردم خیلی سریع توی ذهنتون داشته باشید، یک مطلب معترضه ای رو عرض بکنیم، ضمن این که از خواهران محترمه دعوت میکنیم که به خاطر این وضعیتی که هست که الان همان پایین هستن در قسمت خانم حسن حتما فرزندان خودشون رو کنترل بکنن که سر و صدا نباشه بحث ما، یه وقتی خدشه وارد نشه آقایونم در استماع این بحث براشون مشکلی پیش نیاد. ضمن این که حالا این صحبته که گفتیم حالا راجبش توضیح خواهیم داد، هدف ما این چند شبی که انشالله زنده باشیم در خدمت شما باشیم، هدفمون این هست که اون بحث تحلیلی بر قیام عاشورا رو در قالب یک سری پرسش هایی که نسبت به قضیه و واقعه کربلا پیش آمده و در شبکه‌های ماهواره‌ای بعضن روش بحث میشه، یا سر کلاس‌ها تو دانشگاه‌ها اخیراً دیده شده که این صحبت‌ها میشه، و یا حتی بعضی از روحانیون خودمون تو حوزه‌های علمیه چون مطلب رو درست متوجه نشدن به گونه دیگری مطلب رو توضیح میدن. ما هدفمونه که اون پرسش‌ها رو در این شب‌ها که در خدمتتون هستیم، در این روزها و شب‌هایی که حالا در خدمتتون هستیم، این مطالب رو تا اونجایی که میتوانیم توضیح بدیم، تو اون یک ساعتی که حد اکثر فرصت داریم توضیح بدیم. فلذا اگر به غیر از این چیزهایی که ما داریم میگیم که امروز از مسئله نماز عاشورا شروع میکنیم توضیح میدیم، که فقط هم همینو میتونیم امروز توضیح بدیم نه بیشتر، برای روزهای آینده اگر سوالی در ذهن نوجوانان عزیز و جوانان گرانقدر و آقایون و خانمایی که در مجلس بودن، دختر خانم‌ها، آقا پسرایی که بودن، اگر سوالی براشون تو مدرسه، دبیرستان، هنرستان، دانشگاه، حوزه براشون پیش آمده، رو در بایستی نکنن، اینجا بیان سوالشون رو حتما کتبی بنویسن، سعی کنن یه خودم خوشخط بنویسن بدن، که ما اون سوال رو قاطی این سوالایی که تو شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های دیگر رو به گونه‌های دیگه به دستمون رسیده داریم توضیح میدیم، اونها رو هم بگنجونیم. اگر امسال نشد، انشالله خداوند عمری داد، مثلا در سال آینده یا به مناسبت‌های دیگه بتونیم در خدمتتون باشیم و این توضیح رو بدیم. هر کس متوجه شد من چی گفتم، یه صلوات بلند بفرست. اما قضیه ظهر عاشورا و داستان نمازی که حضرت ابوعبدالله علیه السلام در این روز اقامه کردن چی بوده؟ در مسئله ظهر عاشورا که حالا راجع به خود عاشورا هم که یکی از سوالات دوستان هست و سوالاتی که پرسیدن جوانان، باید اون رو هم انشالله در یکی دو شب آینده خدمتون توضیح بدهیم و این کار رو انشالله خواهیم کرد. روز عاشورا خب از زمان طلوع آفتاب، یعنی زمانی که آفتاب در صحرای کربلا طلوع کرده و روز دهم بوده که روز عاشور یا عاشورا بهش میگفتن، این سپاهیان عمر سعد ملعون اینها بنا رو بر این گذاشتن که کار رو یکسره کنه. بناشون هم بر این بوده که روز نهم که عرب بهش میگه تاسوعا، یعنی نهمین روز، بناشون برای میگه روز نهم این کار رو تمام میکنن. در جلسات گذشته عرض کردیم که امام حسین سلام الله علیه قمر بنی هاشم سلام الله علیه رو فرستاده و از عمر سعد یک شب مهلت خواسته با اون توضیحاتی که در جلسات گذشته گفتیم و این توضیحات ضبط شده تو این سی دی ها، فلش ها، اینا، سایت و تلگرام اینا رو گذاشتن و موجود هست. اونجا توضیح دادیم که تاسوعا جنگ نشد، افتاد به عاشورا. عاشورا از صبح علت طلوع اینها آماده بودن سپاهیان عمر سعد برای اینکه کار رو زودتر تمام بکنن و به اون جوایزی که ابن زیاد ملعون بهشون نوید و وعده داده برسن، و لذا خیلی عجله داشتن برای این جنگ. از همون صبح که آفتاب طلوع کرد اینها شروع کردن به جنگ کردن. جنگ در دو بُعد بوده، یکی جنگ های فردی بوده که عرب بیشتر رو این جنگ نظر داشته، چون عرب یه اخلاقیات خاصی داشتن، هنوزم مثلا شاید داشته باشن نمیدونم، که در گذشته به این صورت بوده که نفر به نفر می آمده تو میدان جنگ مبارز می طلبیده، یعنی می گفته حلم مبارز، کی هست که با من به جنگه؟ یه نفر از اون طرف مقابل می آمده با اومی جنگیده، یکیشون کشته می شدن، یکیشون هم مثلا چون یا دوتاشون زخمی میشدن، دوتاشون کشته میشدن، ما به هر حال اتفاق اینجوری میافتاد. اینها به این صورت در یک وهله و یه بود به این صورت شروع کردن جنگو. این نفر به نفر اومدن از صبح علی طلوع تعدادی از صحابه امام حسین علیه السلام کشته شد، به شهادت رسید به این صورت. در بعد دوم بهش میگن بعد فردی، نمیگن، میگن بعد گروهی، یعنی اینها برای که عجله داشتن زودتر کارو تموم کنن دسته ای حمله می کردن، گروهی، یعنی گروهی از لشکر عمر سعد یهو حمله می کردن به خیام حرم، به خیام امام حسین علیه السلام حمله میکردن. تو این حملات دست جمعی اصحاب مجبور بودن بلند شن برن در جلو دفاع بکنن، چون مجبور شدن تو این دفاع ها بالاخره یه تعدادی مجروح میشدن، یه تعدادی شهید میشدن، از هر دو طرف اون طرف هم یه تعدادی به هلاکت میرسیدن طرف عمر سعد، و این اتفاق میافتاده. این مسئله بوده تا حتی ظهر عاشورا و بعد از ظهر عاشورا. این تا اینجای قضیه که شما در جریان باشید. از اون طرف قضیه لشکری که در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده، یک لشکری است که حداقل در تواریخ نوشتن که پیاده نظام داشته، یعنی اینا مرکب نداشتن، همه پیاده بودن، بهشون میگفتن پیاده نظام، مثل لشکر خودمونه که همه پیاده میرن. یه عده سوار نظام بودن، اینا اسب داشتن، با اسب میمدن، سلاح‌های مختلفی داشتن. حدود این لشکر رو 30,000 نفر عنوان کردن. به این هم هی لحظه به لحظه تقریبا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا هی اضافه می شده. در مقابل لشکر امام حسین علیه السلام یه چیزی مثلا در حدود مثلا 70-80 نفر مثلا بوده، با زن و بچه حساب می کردین 100 و خورده‌ای نفر بوده، که زن و بچه که جزء لشکر به حساب نمیان. اون تعدادی که جنگجو بودن 70 و خورده‌ای اینجورا بودن مثلا که اینا جنگیدن، میشده روشون حساب بکنی به عنوان جنگاور، شاید هم کمتر، چون حالا توی مقاتل که ما میگیم و میخونیم برای شما، مثلا حضرت قاسم سلام الله علیه فرد جنگجو که مرد رزمی باشه که نبوده، که یک جوان 13 ساله بوده، اسلام هم از اون توقع جنگ که نداره که، ولی اینها هم آمدن جنگیدن به عنوان شهدا محسوب شد. از این وقت کسی اضافه نمی شده چون در محاصره بودن، اینها تعدادشون ثابت بوده، اما تعداد اون طرف ثابت نبوده و اضافه می شود. خب اینجا حالا این اتفاق از صبح علت طلوع افتاده، پس جنگ در دو بود، بود فردی و بود چی؟ گروهی. کار رسیده به ظهر. ظهر عاشورا که شده، خب اینجا یه مطلب هم دقت بکنین، الان شما میخواین نماز صبح بلند بشین یا نماز ظهر میخواین بدونین که یه وسط خیابون دارین میرین تو جاده از این مغرب اشاینا، خب خوشبختانه مملکت اسلامیست و بالاخره صدای اذان میاد شما میفهمین نماز شد، یا موبایل تو کوک میکنی صدای اذان پخش میکنی میفهمی اذان شد، یا صبح ساعت کوک میکنی ساعت زنگ میزنی میفهمی وقت مثلا نمازه، حالا از نمازم اول وقتم گذشته باشه، بالاخره با ساعت و این حرفا متوجه میشه. اما در 1000 و خورده‌ای سال پیش، سال 61 هجری، نه ساعتی اختراع شده به اون صورت، نه موبایلی بوده، نه اطلاعات به این صورت بوده که کسی بفهمه. از کجا میفهمیدن که آقا وقت نمازه؟ فقط و فقط از طریق نجوم اینها میفهمیدن، نجوم هم به این معنا که اینها به آسمان نگاه میکردن و از طریق قرار گرفتن موضع خورشید و همچنین شاخص، یعنی اون چوبی چیزی که توی زمین فرو میکردن، اینها متوجه میشدن که آقا الان وقت نماز ظهره، وقت نماز عصره، وقت نماز صبحه، وقت نماز مغربه، وقت نماز عشاست. البته حالا وقت نماز صبح و مغرب باشه رو چون آفتاب نیست به گونه دیگر، یعنی نگاه میکردن میفهمیدن وقت نماز من. حالا این خودش یک جریان و داستانی داره که به بحث ما زیاد مربوط شاید نشه و خسته کننده هم هست. خب اینجا وقت ظهر میرسه، امام حسین سلام الله علیه اینجا یک فردی هست که حالا ما اسمشو برای شما میخونیم، قضیهشو میگیم که شما بین اصلا قضیه به چه صورت بوده، چون الان اونجوری که بیان میشه و من دیدم بعضی جا میخوان قضیه رو خیلی مثلا خب عرفانیش هم بکنم مثلا بگن و اینها، یا راجب نماز و اهمیتون صحبت کنم، میگن که آقا یک فردی روز عاشورا اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گو آقا جان یاد نرسون الان وقت ظهره باید نماز بخونیم. امام حسین هم فهمود که وقت ظهر الان باید نماز، خدا خیرت بده ما گفتی وقت ظهر وقت نمازه، یعنی امام که حجت خداست، امام معصوم هست، خودش نمیدونست که الان نماز ظهر شده، یه نفر آدم خیر و خوب آمد بهش گفت یا ابن رسول الله الان وقت ظهره وقت نمازه. حضرت هم فهمو خدا جزای خیر بده، خدا تو رو از مصلین و نمازگزاران قرار بده که به ما نماز رو یادآوری کردی، وگرنه ما یادمون رفته بود که الان وقت نماز ظهره. اینو نه همه، بعضی ها سر منابر پشت تریبون ها به این صورت میگه، این اصلا واقعیتی نداره، یعنی جریان اصلا این نیست. ما باید در بیان این جریان ها دقت بکنیم، اگرنه نسل جوان ما درست هم میگه یه جاهایی اعتراض میکنه، اعتراضش هم وارده. ببینید اصلا بعضی وقایع اونجوری که بیان میشه بعضا این نیست که اتفاق افتاده. حالا شما ببینید اصل داستان رو من از روی کتابی که اخیراً این کتاب در قمم چاپ شده و به نظرم اون کسی هم که زیر نظر ایشون بود، جناب حجت الاسلام و مسلمین، جناب آقای پیشوایی که یک مورخ و تاریخ نگار و تاریخ نویس متبحر و انسان متعهدی بود، نمیدونم زنده است یا نه الان، اینو نمیدونم. به هر حال ایشون عرض به خدمت، به نظرم که به رحمت خدا رفتن این چند وقت پیش، ایشون یه نظارتی کردن، یه کتاب مقتلی نوشتن به نام مقتل جامع. این زحمتی که ایشون تو این کتاب مقتل کشیده، این زحمتش قابل توجهه. چرا؟ خیلی زحمت کشته. تمام کتبی که راجع به تاریخ عاشورا و کربلا صحبت کرده همه رو خونده، همه رو هم جمع کرده، مستند صحیح ترین مطالب رو در این کتاب جمع کرده. این خیلی کار بزرگیه، صحیح ترین مطالب رو تو این کتاب و معتبرترینش جمع کرده. چرت و پرتا، مزخرفات، جعلیات، اسرائیلیات همه رو ریخته دور، یا بعضیش هم آورده بهش اشاره کرده که اینا جعلی است و درست است. ایشون در اون کتاب صفحه 781، چون دو جلد قطور هست، صفحه 781 ببینید قضیه نماز ظهر عاشورا رو چنین بیان میکنه. دقت بکنید، ایشون میفرماید که در روز عاشورا انبوه سپاهیان کوفه یاران امام علیه السلام رو محاصره کرده بودند. شمار یاران امام چنان اندک بود که اگر یک یا دو نفرشان کشته می شد نمایان بود، اما لشکریان عمر ابن سعد اونقدر زیاد بودند که هر قد از اونها کشته می شد پیدا نبود. چون حالا اینجاش دقت کنید، فردیست از قبیله همدان، همدان یادتون باشه با همدان خودمون که همدان ما بهش میگیم فرق میکنه. همدان یه قبیله ای که تو یمن ظاهرن هستن اینا. همدان همون جز که خب شما میدونین و همشهری های مثلا هم وطنای خودمون هستن، هم وطنای ایرانی هست. عرض به خدمتتون که همدان یه قبیله تو یمن، اگه هر جامال میشنوین اینا مال اونجا بود. میگه فردی از قبیله همدان نامش زیاد ابن عمرو ابن عریب ساعدی، کنیه ای داشته، کنیهش بهش عرب هنوز هم هستن تو عراق و اینا کنیه میذارن، ابو فلان میگن، تو این فلسطینی هم شده میگه ابو فلان، ابو حارس، ابو نمجی، میگه ابو سمامه، که ابو سمامه حالا تو عرب میگن، ماها برای سهولت کار میگیم ابو سمامه، میگه کنیهش ابو سمامه بوده که توی تاریخ بهش میگن ابو سمامه ساعدی، ابو سمامه ساعدی. این فرد ایشون داره مینویسه، میگه اون روز که خب این جنگ در دو بود، فردی و گروهی بود، اومد خدمت امام حسین علیه السلام. یه آدم خیلی جانفشان و اهل بیت شناسی بود، امام حسین شناس بود، خوبیش به این بود امام حسین رو میشناخت. اومد خدمت حسن، عبارت رو ببینین، عرضه داشت که جانم به فدایت، جانم به فدایت ای ابا عبدالله، میبینم که دشمن به شما نزدیک شده است. یعنی همونجوری که ما عرض کردیم، به خاطر چی؟ به خاطر همون کثرت لشکر اینا حمله میکردن، اینا دیگه انقدر بود کار تمام میشه. به خدا سوگند من باید پیش از شما کشته شوم. اینقدر امام حسین رو میشناخت، اینقدر معرفت داشت، یه عارف واقعی. من باید پیش از شما کشته شوم ان شاء الله، خودش هم میگه ان شاء الله، و دوست دارم در حالی به لقای پروردگارم نائل شوم که این نمازی که، دقت کنید، که این نمازی که وقت آن نزدیک است، یعنی نمیدونه الان وقت نماز شده یا نه، میگه نمازی که چون آسمان نگاه میکنم میگه وقت اون نزدیکه، نزدیکه یعنی وقت این نماز برسه، وقت این نمازی که وقت اون نزدیک است به جای آورده باشم. میگه دوست دارم یا ابو عبدالله اولا قبل از شما کشته بشم، شما حالا به من بگین ثانیانش چیه؟ ثانیانش اینه که این نمازی که وقتش نزدیک هست و حتما آخرین بار قبل از کشته شدن یه نماز دیگه ایم با جماعت با شما چیکار کنم؟ نفهمیدم من جوابو. این داستان نماز ظهر عاشورا از اینجا شروع میشه. حالا ببینید عبارات چقدر تغییر میکنه تو بیان، که طرف بره اونجا بگه آقا وقت نماز شده، امام حسین میگه ای 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 من نمیدونستم وقت، خدا خیرت بده آقا، خدا تو رو فلان، اصلا همچون چیزی ما تو تاریخ نداریم. میگه آقا من میخوام کشته بشم در رکاب شما، وقت نمازم الان نزدیک هست، من میخوام تا نماز برسه قبل از این که کشته بشم یه نماز جماعت دیگه با شما بخونم و بعد چی بشم؟ بله؟ کشته بشم. این میشه داستان نماز ظهر عاشورا. بعد امام چی کار میکنه؟ هنوز داریم از نقل مقتل جامع داریم میخونیم، از خودمون حرف نمیزنیم. امام علیه السلام اینجا به گفته او چیز نمیکنه که بگه به وقت نماز رسیده، چون امام حجت خداست، خودش باید به عنوان یک الگو یقین پیدا بکند که وقت نماز رسیده است یا نه. از راه طبیعی هم این کار رو باید انجام بده، نه از راه علم امامت، چون اینجا نیاز به علم امامتش نداره حضرت که. چرا نداره؟ چون مسائل طبیعی اینجا براش چیه؟ واضح آشکار. حضرت میفرماید که حضرت سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود، حالا برای چی سر به سوی آسمان بلند کرد؟ برای همون یقینی که از طریق مسیر طبیعی حاصل بشه. فرمود که بله الان وقت نماز رسید، الان نماز شده، نماز ظهر شده، وقتش شده. خود حضرت میفرماید، بعد میفرماید که خب ای ابو سمامه ساعدی یادآور نماز شدی؟ نه اینکه به من گفتی نماز رسیده الان تو نمیدونی، نه، یادآور نماز شدی، خداوند تو را از نماز گزاران و ذاکران قرار بدهد. ذاکران هم اینجا یادتون باشه، نه کسی که بگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، نه، ذاکران در قرآن هم داره. ولذکر الله اکبر یکی از صفات نمازه، یعنی ذکر بزرگ خدا نمازه، بزرگترین یاد خدا نماز. میفهمد از نمازگزاران و ذاکران، یعنی همون نمازگزاران واقعی تو رو قرارت بده. بعد حضرت محمود آری اول وقت نماز الانه. سپس فرمود ابو سمامه برو از این لشکر دشمن بخواه که دست از ما بردارند تا نماز بخوانیم. دقت کنید، دست از سر ما بردارن یعنی به ما کاری نشه باشن، حمله نکنن تا ما نماز بخونیم. ابو سمامه هم رفت به اینها، به لشکر عمر سعد، دید یکی جلوی اینا خیلی عجله داره برای جنگ، یک فرد شرور خبیث بی کس و کاری که واقعا آدم پلیدی بود به نام حسین ابن تمیم، با صاد نه با سین، حسین با صاد، حسین ابن تمیم که تو لشکر ابن سعد بود. گو آقا امون بدید الان وقت نماز، ما نماز اونو بخونیم اینجا. این رو گفت، این چی بهش جواب داد؟ شما ها خوب دقت بکنید ببینید کار امام حسین علیه السلام به کجا رسیده، کار امت اسلام به کجا رسیده، کی کار رو به اینجا کشونده. اینا قابل بحثه، اینا رو باید نسل جوان بدونه. کار جامعه ما به اینجا کشیده نشه، در بعضی جهات کشیده شده، حواستون جمع باشه. گفت بهش، گفتش که آقا وقت بدید ما نماز بخونیم، بعد نماز با هم جنگ کنیم. این حسین ابن تمیم یه آدم رزل پست شرور برگشت گفتش که نماز شماها اصلا پذیرفته نیست که ما بخوایم وقت بدیم شما نماز بخونیم. به کی داره این حرفو میزنه؟ به سبط پیغمبر، به نوه پیغمبر، به کسی که خودش، پدرانش، کس و کارش همه اون لشکر عمر سعد اینو شنیدن که امام حسن و امام حسین سید جوانان اهل بهشتن. اینو فهمید، اینا میدونه. الان داره به امام حسین میگه که نماز شماها پذیرفته نمیشه، بنابراین ما وقتی برای نماز به شماها نمیدیم. خیلی جالبه، دقت بکنی. حبیب ابن مظاهر که شما بهش میگین حبیب ابن مظاهر، این یک پیرمرد ریش سفیدیه، 70-80 سال سنش. اونجا بهش گفتش که ای نفهم، آیا میپنداری که نماز آل رسول الله پذیرفته نمیشود و از تو پذیرفته میشود؟ اینقدر نفهمی؟ اینو حبیب ابن مظاهر بهش میگه. بعد حسین ابن تمیم این جوابو که گرفت، همونجا شروع کرد حمله کردن به لشکر امام حسین. چه زمانی که وقت نماز ظهر رسیده حمله کرد. حبیب ابن مظاهر رفت جلوش ایستاد، یک شمشیری حوالش کرد، اسبش از حواله شمشیر حبیب ابن مظاهر ترسید، اسب بلند شد و دوتا پا رم کرد، اسب رم کرد، این بالا اسب افتاد زمین، رفقاش ریختن از لشکر عمر سعد، اینو نجاتش دادن، وشتن بردنش، ولی نمرد، کشته نشد، وشتن بردنش. بعضیا نوشتن که اینجا جنگ مغلوبه شد، نوشتن که حبیب ابن مظاهر چند تای دیگه اینا تو این زمان به شهادت رسیدن، بعضی هم نوشتن عده دیگه به شهادت رسیدن تو همین جنگ مغلوبه. مغلوبه یعنی جنگی که قاطیباتی میشه با هم دیگه. بعضی هم نوشتن بعدن اینا به شهادت رسیدن، ما کاری نداریم. اینجا امام علیه السلام دست از نماز اول وقت، یک آقایون خانوما، فضای مجازی ها که دارین گوش میکنید، نماز برای نظام جمهوری اسلامی نیست، نماز به رهبری کاری نداره، نماز به آخوندا و ملاها و روحانیت و روحانیون و هم اینا کاری نداره، نماز نهایت بندگی رو در پیشگاه خدای تعالی میشه. هر کی میگه من بندم نماز نخونه اصلا بویی از بندگی نبرد. نمازم به هیچ کی کار، نماز به جمهوری اسلامی چیکار، نماز به نظام چیکار؟ بگه آقا من با نظام مخالفم، نماز نمیخوام. اصلا این بهانه‌اش پذیرفته. نماز بین بنده است و خدا، کسی که بنده است خدا ازش خواسته چند تا کار به جا بیاره، یکیش نماز. دقت بکنید، امام حسین علیه السلام یک تو همین حالت از نماز اول وقت آقایان دست بر نداشت. منچستر یونایتد و بارسلونا و رئال مادرید و اینا دارن با هم مسابقه میدن، الان من میخوام نماز بخونم، مسابقه رو ببینم یا نماز بخونم. به امام حسین نگاه کن، ببین حضرت اگه بود میرفت رئال مادرید رو نگاه میکرد، تو هم برو نگاه کن، نماز بنده بعدم بخون، اگه نه اول نماز بخون، تو هم اگر سیاه پوشتی برای امام حسین میگی من شیعه امام حسینم و فلان، رو برو همون کاری که امام حسین میگه انجام بده، کاری نداره که. تعارف که با خودمون که نداریم و کارهای دیگه. یک نماز اول وقت تو این برهه حساس، دو حضرت نماز به جماعت. نماز اول وقت که شما اصلا واکنید روایات تو وسایل شیعه راجب نماز اول وقت بخونید، من فقط یک، برای اینکه وقت ما نداریم این شبا دیگه، خیلی سوال هست باید هر شب جواب بدیم، من فقط یه تیکه بر شما میگم، اگر میخواید کاراتون به قول جوانای امروز که خیلی الحمدلله فرهنگستان فارسی هم دارین، ولی واژه‌های خارجی روز به روز داره زیادتر هم میشه، اوکی و فلان و بهم، میگه روتین بشه کارمون، میخوای کارت روتین بشه، من که اینجا نشستم با این تجربه‌ای که دارم به تو دارم عرض میکنم جوان عزیزم، دختر و پسر من، من دارم بهت میگم آقای عزیز، خواهر عزیز، برادر عزیز، عزیزانی که اینجا هستین و عزیزانی که هر جوری گوش میکنین صدای ما رو، یک مدتی 10 روز 20 روز 30 روز 40 روز 50 روز پلان اینا نماز خاطر اول وقت بخون، اگر نتیجه نگرفتی آمدی پیش من معطل نکن، قایم بزن تو گوشم، اصلا معطلش نکن اگه نتیجه نگرفتی، بعد ببین کارها چجوری روتین میشه، به شرطی که خودت زد روتین شدن کارت عمل نکنی. ببین چجوری نماز اول وقت خوندن اصلا خیلی خواص عجیبی داره، ویژگی های عجیبی داره. این مال این دوم نماز به جماعت، حضرت ظهر عاشورای نماز به جماعت برگزار میکنه. در مورد نماز جماعت خب هر کی یه چیزی شنیده. حضرت لقمان علیه السلام در قرآن ما یک سوره ای هم داریم به نام چی؟ لقمان. بعضیا گفتن پیغمبر بوده، بعضیا گفتن پیغمبر نبوده، ولی قرآن از او به عنوان یک حکیم بزرگ نقل میکنه، یک حکیم بزرگ نقل میکنه و حرفایی که میزنه همه رو قرآن تایید میکنه، یه دونه حرفاش هم رد نمیکنه. انسان بزرگی بوده و سنش خیلی زیاده بوده، عمر طولانی هم داشته، بعضیا بیشتر از مثلا 1000 سال براش نوشتن بعضن. خب این جناب لقمان فرزندی داشته یا فرزندانی داشته، نصیحتی به این فرزندش میکنه در صفحه 3141 میزان الحکمه، اونجا از کتب معتبر نقل کرده، حدیث 10720، اونجا به فرزندش از صنعت کنایه که در ادبیات عرب به کار میره، ما بهش میگیم کنایه از این که فلان، از این صنعت استفاده کرده. این چه جمله قشنگی میگه به فرزندش. اونجا در اون روایت میفهمد حضرت لقمان علیه السلام در اندرز، یعنی در نصیحت به فرزندش، گفت نماز را با جماعت بخوان گرچه روی نیزه باشد. روی نیزه نماز میشه خون؟ جواب منو بدی. نمیشه روی نیزه که نماز نمیشه خون، چه برسه به اینکه به جماعت بخونیم. منظورش چیه؟ اینش من صنعت کنایه، یعنی گو این که، کنایه از این که. کنایه از چی؟ کنایه از این که انقدر نماز جماعت مهمه، کنایه است از این که اگه روی نیزم که هیچ وقت به پا نخواهد شد به پا شد، نماز رو روی نیزم به جماعت بخون، انقدر نماز جماعت مهمه. بعد امام صادق علیه السلام چی میفهمن؟ تو همون آدرسی که دادم، حضرت میفهمن نمازی که با جماعت خوانده شود 24 بار برتر از نمازی است که به تنهایی خوانده شود. بعد خود حضرت جمع میزنه تو روایت اینجوری میفهمن، میفهمد بنابراین شما نمازی که به جماعت میخونید، خود حضرت میفهمد، میفهمد مساوی است با 25 نماز، 25 نماز معمولی. یعنی فضیلت 25 نماز تو نامه عمل شما رو می نویسن، نماز جماعت که شما می خونید 25 نماز در مقابل یک نماز فرادا. حالا من مسجد بغل خونم، مکانی نماز جماعت می خونه بغل خون من، حسینی هست، تکی هست، هرچی، من می تونم نماز جماعت بخونم. عمدن ترک کنن کنم، همه فقها ها فهمودن عمدن ترک کردن نماز جماعت در حالی که من کار واجبی نداشته باشم جایز نیست و نماز جماعت مستحب مؤکد، مؤکد یعنی خیلی تأکید شده روش که بخونید، مستحب مؤکد و جایز نیست انسان نماز جماعت رو عمدن بدون اینکه کاری داشته باشه ترک بکنه. اگه مسجد نزدیکه میتونی هر جایی هست به جماعت بخونی، بسم الله، البته رعایت شرایط جماعت باید بشود، اون سر جای خودش. این تا اینجای قضیه. حضرت اونجا میفرماید که آقا وقت نمازه و بسم الله من میخوام نماز بخونم. حالا در نماز خوندن حضرت اینجا الان دارن حمله میکنن، دقت بکنید که اون حسین ابن تمیم ملعون داره حمله میکنه با اون لشکری که تحت اختیارشه و نمیذاره که اینا نماز بخونن. حضرت باید اینجا چه اقدامی بکنه؟ حضرت اینجا یک فردی هست، دقت بکنید در این روایتی که الان ما میخونیم برای شما، یک فردی هست که این رو مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در که بعضی میگن کتاب لهوف، اصلش الملهوف هست، علی قتل طفوف، صفحه 165، کتاب مقتلی هست، تاریخی است. اونجا میگوید که مرحوم سید میگه که وقت نماز ظهر فرا رسید، امام حسین علیه السلام به زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله حنفی، یک فردی بوده، ام فرمود که با نیمی از یاران جلوی امام، آقا دقت بکنید، جلوی امام و نمازگزاران بایستند و مراقب دشمن باشند، سپس امام با نیم دیگر نماز بخونه. دقت بکنی. خب اینجا یک فردیه با زهیر ابن قین میان، یک قسمتی از این لشکر خیلی خیلی کم امام حسین علیه السلام رو که باقی موندن اینا جمع میکنن، به من پاسخ بدید به خاطر اهمیت چی؟ نماز جماعت. نماز که اصلا گذشتیم ازش، نماز جماعت و اول وقت خوندن نماز. اینها وامیستن میستن نماز رو بخونن به خاطر اهمیتش و جماعتش و اول وقتش. می شما سوال میکنن آیا میارزه یه عده ای اینجا کشته بشن در راه نماز؟ امام حسین میخواد به ما بفهمونه اینقدر نماز مهم هست، اینقدر نماز مهمه که اگه یه عده ای بیان جلوی نماز خونا وایسن، تیر بهشون بخوره، تفنگ بهشون بخوره، توپ بهشون بخوره، اینا تیکه تیکه بشن، کشته بشن، همشون شهیدن و میارزه که این نماز برپا بشه. اگر غیر از این بود شما به من پاسخ بدید امام حسین علیه السلام هیچ وقت این نماز رو برپا چی نمیکرد. میرفت کجا میخون؟ میگه برید تو خیمه هاتون نماز بخون. الان گرفتید مطلب چی شو؟ هر کی گرفت مطلب چی شو صلواتی بفرست. خب اینجا حالا حضرت میخواد نماز بخونه، چه نمازی بخونه اینجا؟ چون این نمازی که ما اینجا میخونیم به جماعت، امام جماعت میسته جلو با خیال راحت میگه الله اکبر، شروع میکنه سوره فلان حمد و سوره رو میخونه، رکوع سجود. اما اینجا دارن حمله میکنن، یه عده رفتن، زهیر ابن قین، سعید ابن عبدالله حنفی رفتن جلو ایستادن، حضرت میخواد با این یه تعداد از لشکر نماز بخونه. اینجا چه نمازی میخونه؟ در ظهر عاشورا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نماز میخونه اول وقت به جماعت، ولی نماز خوف میخونه. نماز خوف چیه؟ نماز خوف نمازیه که پیغمبر هم در جنگ ذات الرقا این نماز رو خونده، یعنی همین حالت برای پیغمبر پیش اومده، همین حالت برای امیرالمومنین علیه السلام هم در جنگ پیش اومده، او هم همین نماز رو خونده، برای امام حسین هم تو صحرای کربلا پیش اومده نماز خوف خونده. نماز خوف چیه؟ نمازیه که من از خودم در بیارم، شما از خودت در بیاری؟ نه، نماز خوف و آیه 102 سوره مبارکه نساء اونجا این نماز رو بیان میکنه، بیان میفرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون شما حوصله ممکن نداشته باشید، وقتم تنگه، آیه رو من سریع میخونم بعد یه جا ترجمهش میکنم. و اذا، خطاب به پیغمبره، 102 سوره نساء، نماز خوف. ما نمازی داریم به نام نماز خوف، کیا باید خونده بشه؟ تو میدون جنگ. خب و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. ترجمه شما میخونم، دقت بکن چرا آیه رو خوندیم؟ برای اینکه از خودمون حرف نزنیم، ما باید از قرآن و اهل بیت صحبت بکنیم، از خودمون چیزی نیاریم بگیم، خانوم جلسه این نشیم، آقای نمچیشی نشیم، یه چیزی از خودمون بسازیم تحویل مردم بدیم. آیه میفهمد و ای پیغمبر، هنگامی که در میون اونها، میون اصحاب که اومدن برای جنگ باشی، در میدون جنگ میخوای نماز برپا کنی، باید دسته ای از این افراد بیان با تو به نماز برخیزن، سلاح‌های خودشون هم باهاشون باشه، هنگامی که اینها نماز رو تموم کردن باید برگردن به جبهه جنگ، میدان نبرد، دسته دیگر بیان در ادامه نماز به توی پیغمبر اقتدا بکنن و اون دسته مشغول پیکار بشن، اینا مشغول نماز باشن، با تو نماز بخونن. اینها وسایل دفاعی سلاحای خودشون رو حتما با خودشون حمل بکنن، زمین نذارن. چرا؟ به خاطر اینکه کافران دوست دارن شماها سلاحاتون رو بذارید کنار، ازش غافل بشین، یک جا حمله کنن، دمار رو روزگار رحمتون در بیارن. بعدم میفهمند اگر باران شدید اومد اذیتتون کرد یا بیمار داشتین مجروح داشتین اینا، خواستین سلاح‌ها رو کنار بزنین، اونا میتونن این کار رو انجام بدن. ولی سلاح‌هایی که دفاعی هست و سعی کنید حتما با خودتون باشه، خداوند برای کافران عذاب خارکننده‌ای فراهم کرده است. حالا طریقه این خوندن نماز خوف رو در کتب فقهی ما که یکیش کتاب وسائل الشیعه است به این صورت بیان کرده. نماز خوف چیه؟ میگه نماز خوف اینجوری، میگه اولا دیگه نماز ظهر چند رکعت آقا؟ چهار. میگه نماز خوف مثل نماز مسافره، نماز خوف دو رکعته، چهار رکعت نی تو میدون جنگ تو این حالت که اینجوری باشه. میگه این دو رکعت رو پیغمبر، جانشین پیغمبر امیرالمومنین، یا الان امام حسین علیه السلام تو صحرای کربلا در روز عاشورا ایستاده حضرت جلو، حجت خداست، میسته نماز دو رکعتی خوف رو نیت میکنه حضرت. رزمندگان یه تعدادشون میرن جلوی دشمن میستن، یه تعدادشون میان به امام چیکار میکنن؟ اقتدا میکنن. رکعت اول رو اینایی که اقتدا کردن با امام حسین چیکار میکنن؟ میخونن. همه اینا که اقتدا کردن، یه عده میرسه به امام، به رکعت دوم که میرسه یه عده نیت فرادا میکنن. این عده‌ای که ایستادن نماز میخونن، اونا که دارن میجنگن چی؟ اینا نیت فرادا میکنن، رکعت دوم هم میخونن، فرادا سریع میرن سلام میدن میرن. اونایی که رزمنده هستن میان برای این که به نماز جماعت و فضیلتش و پشت سر امام زمانشون به این فضیلت عظما برسند چیکار میکنن؟ میان این یک رکعت اقتدا میکنن، یه رکعت اونا خوندن، یه رکعت دیگه‌شو فرادا، اینا یه رکعت به جماعت، یه رکعت دیگه‌شو فرادا، هر دو خوندن نماز به جماعت، فضیلت نماز جماعت رو درک بکنن. این میشه نماز خوف. اینا اومدن این کارو کردن. سعید ابن عبدالله هم فردی است که جلوی امام ایستاد با زهیر ابن قین و اینا. بعضی گفتن زهیر تو همین اسنا به شهادت رسید، بعضی میگن بعد از این نماز. اما سعید ابن عبدالله یک عاشق به تمام معنای ابی عبدالله علیه السلام بود، اومد جلو وایساد. حضرت داشت نمازی که میخون، این هر وری که تیر میمد خودشو در معرض تیر قرار میداد. میدید تیرا داره میاد، دستش اینجوری میکرد، خودشو مینداخت جلو تیرا فلان. بعدنش نوشتن در پایان، من اونی که اینجا نوشتم از مرحوم سید ابن طاووس این هست که نوشتن که زخمهای شمشیر و نیزه 13 تیر پیکانم به بدنش خورد و افتاد رو زمین. ابی عبدالله علیه السلام فرمود که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این افتاد همونجا رو زمین. افتاد ابی عبدالله علیه السلام اومد بالا سرش. حالا جنگم که به همین صورتی که ما برای شما گفتیم. گفت سعید که این فردی بود که جانفشانی کرد و فدایی کرد خودشو که اینا بتونن نماز بخونن و یه عده دیگر، گفتش که خداوند از خدا نفرین کرد اینها رو، لشکر عمر صد، گفت خدا یا اینا رو لعنتشون کن، همون جوری که قوم عاد و ثمود رو لعنت کردی اینا رو هم لعنت کن. بعد گفت خدای سلام منم به پیامبرت برسون و این درد و رنج و زخمی که به من رسیده به پیامبرت ابلاغ کن، بگو این سعید جلو پسرت و نود اینجوری شهید شد، اینو خدای به پیامبرت بگو. همانا من در یاری خاندان پیامبرت پاداش تو را ای پروردگار خواستار هستم. اینا سعید ابن عبدالله. بعدم حالا بعضی داره که حضرت مد بالا سرشو به حضرت عرضه داشت که آیا من وفای به عهد کردم؟ امام حسین فهمود بعد خدا دعا کرد براش، حضرت سرشو به دامن گرفت، بعضی همونی نوشتن و در همین حال به شهادت رسید. این کیفیت خواندن نماز خوف در روز عاشورا با اون مقدمه و مؤخره ایست که ما برای شما توضیح دادیم به این سبک و سیاقی که عرض کردیم. پس نماز خوف ریشه قرآنی داره و پیغمبر هم این نماز رو در جنگ ذات الرقا به جا آورده، امیرالمومنین هم در جنگ به جا آورده، امام حسین امروز عاشورای نماز خوف رو به جا آورده. برای چی؟ برای این که به من و شما بعد هزار سال بفهمونه من که امام شما بودم تو صحنه جنگ نرفتم گوشه خیمم وایسم نماز فرادا بخونم. من این کارو کردم که شما بدونید یک، نماز اول وقت خیلی مهمه. دو، شما به من بگید نماز چی خیلی مهمه؟ بله؟ نماز جماعت. حالا دیگه اونایی که امام به ما میگه ما باید عمل کنیم، اونایی هم که نگفتی خب هیچی دیگه، ما بالعکسش نریم این کار انجام بدیم. یه کاری که امام حسین از ما نخواسته ما نریم این کار انجام بدیم. امام حسین ما نخواست که خیابونا رو ببندیم، که امام حسین از ما نخواسته بریم بعد حجاب و با حجاب و قاطی پاتی بکنیم فلان اینا، وایسیم شربت و شیرینی بکنیم این ایام و اینها، چایی بخوریم، هی بندازیم گوشه خیابون و کار مأمور زحمتکش شهرداری رو زیاد بکنیم. اینا رو که ما نخواسته، امام اینو اما خواسته. میفهمد ظهر عاشورا من امام حسین رفتم وایسادم جونم و کف دستم گذاشتم نماز اول وقت به جماعت خوندم. شما هم که شیعه منی بسم الله نماز اول وقت تو شیعه من ترک نکن، نماز جماعتت هم وقتی میتونی بخونی عذری نداری ترک نکن. یه صلوات بفرستید. حالا خب ما بیشتر از این دیگه امروز که خب نمیرسیم صحبت بکنیم. یکی دیگه از سوالات و چند تا مسئله تحلیلی بر همین قضیه مونده که من اوایل بحث جلسه بعد انشالله اونها رو خواهم گفت که خیلی کوتاه هست و انشالله میریم سراغ سوال بعدی فردا انشالله که در خدمتون بودیم اگه عمر باقی بود سوال بعدی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. امروز آقای احدی هم تشریف بردن؟ بسیار. این چراغا رو هم خاموش بکنیم که مجلس حال عزا که داره انشالله بهتر بشه حالت معنوی عزاش و آقایون جوانهایی که نشستن، نوجوانهایی هم که نشستن تو مجلس یک تأثی بکنن به این جوان امام مجتبی علیه الصلاه و السلام. امشب شب عزل قاسم دیگه. بله، عرض به خدمتون که من خیلی مختصر باید بگم، یه 5 دقیقه وقت دارم، 5-6 دقیقه وقت هست به شما عرض بکنم، بعدم جناب حاج محسن آقای احدی عزیز همه ما رو انشالله به فیض اکمل خواهند رسون انشالله. دو سه تا نکته رو میگم آقایون جوان هم خوب دقت بکنن. یک، این که آقایون نوجوانای عزیز، آقایون دختر خانمای نوجوان، آقا پسرای نوجوان، 10 ساله‌ها، 11 ساله‌ها، 12 ساله‌ها، 13 ساله‌ها، الگوی شما یه آدم کثیف هرزه کتاب نقاشی نمیدونم بیچاک و دهن بی کس و کار نیست. شما ببینیم اون وره نم رفته توی شبکه ماهواره‌ای وجودش و کثافت فرا گرفته. واقعا شما بعضی چیزها رو شاید ندونید، من مطالعه میکنم اینها رو، میشینم میخونم اینها رو در تاریخ و تاریخ بعضی اینها رو هم میشینم میخونم. خدا میدونه، فقط خدا میدونه آقایون نوجوانا، آقایون جوانا، آدم شرمش میاد در این مجلسی که همه شما سیاپوش امام حسین هستید، سیام نپوشیده باشید قلبتون برای امام حسین اصلا به خاطر این بلند شدید اومدید تو این مجلس، برو برگرد واقعا نداره. و من یادم بندازید چند تا حدیث شبای آینده برای شما بخونم که چقدر اینا زیباست، این احادیث راجع به امام حسین و اصلا راجع به شماها من بخونم. آدم شرمش میاد تو این مجلس تاریخچه بعضی اینا رو بگه و من خجالت میکشم وقتی میشنوم یه جوونی توی خونه ای، یه نوجوانی توی خونه ای اومده یکی از این کثافت‌های تاریخ رو الگوی خودش قرار ده. آدم اصلا نمیدونه چی بگه خداش. آخه ببین من دین ندارم، امام حسین هم قبول ندارم، هیچ نمازم نمیخونم هیچ، ولی عقل که دارم، انسان که هستم، شخصیت که دارم، یه آدم هرزه بیچاک و دهان فحاش ناسزاگو، اینو من بیارم بکنم الگوی خودم، برم از این کپی بگیرم این چی میخونه چی میگه، من همینا رو بگم تو مدرسه پیش رفیقام، این شخصیته برای من. حالا من بی دینم باشم، این شخصیته. حالا بالعکس شما این برای نگاه کنید، ببینید الگوهای ما کیان. من بارها به دوستان میگم، میگم الگوی خودتون رو علامه فلان قرار ندید، آیت الله فلان قرار ندید، آیت الله العظمای فلان هم قرار ندید، الگو فقط قرآن و اهل بیت، فقط الگو، هیچکی از غیر معصوم الگو به این چی که هستیم احترام واجب، من باید به مرجعم احترام بگذارم، در فقه ازش تقلید میکنم، هر چی بگه بگم علا اینی در فقه، اما ایشون به من بگه من چه ذکری بگم، نه من ذکر میرم میرم امیرالمومنین چه ذکری گفته من میرم میگم، خدا و پیغمبر چه ذکری گفته من میرم میگم، بچه من بدم میگم مرجع تقلیدم چه ذکری به من میگه، آیت الله فلان تو فلان جایی که فهموندم فلان، ایشون محترم خوب خیلی خوب فلان، ولی من الگوم کی باید بشه؟ الگوم قرآن اهل بیت. ببینید نوجوانا الگوشون کی باید بشه؟ نگاه کنید شب، حالا اینو یه خود بستشو حاج محسن آقا بیشتر بده، من زیاد این قسمتشو صحبت نکنم، امام علیه السلام همه رو شب عاشورا جمع کرد، شب عاشورا همون شبی که گفتیم یه شب حضرت چیکار کرد؟ مهلت گرفت، همه رو جمع کرد. خب مردان جنگی نشستن، پیرمرد نشسته 40 ساله نشسته، 50 ساله نشسته، 60 ساله نشسته، خود ابی عبدالله نشسته، همه هستن، چند تا بچه هم هستن، یکی عبدالله ابن حسن هست، یکی فلان، اینا هم همه اونور هستن توی خیمه دیگه، بعضیشون همینجا جمع شدن. امام حسن علیه السلام ببینید چند تا فرزند داشته، 4 تا فرزند پسر حضرت روز عاشورا اومدن در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، 4 تا پسرش، یعنی همه خانواده‌اش با امام حسین اومده کربلا. اولا یکی از این بچه‌ها رو البته اونجا گفتن که اسمش حسن ابن حسن بود، اسم خودش هم، اسم این بچه هم حسن بود، همه اینا مجموعاً سنی نداشتن به اون صورت، یکی دو تاشون یه خود سنشون به بلوغ رسیده بود، دقت بکنید، بهشون میگفتن ایتام مجتبی علیه السلام، ایتام امام حسن، یتیمای امام مجتبی علیه السلام، اینا اومدن کربلا با عموشون، اومدن کربلا، عموشون پناهگاهشون بوده، هیچکی جز عمو نداشتن، برای همین شما مثلا میبینی که یک بچه یه که مثلا 9 سالشه، ظاهرن 10 سالشه 9 سالشه، به نام عبدالله هست، این مثلا زمانی که امام در گودال قتلگاه قرار میگیره این نمیتونه بچه طاقت بیاره که عموش اونجاست، میاد دستشو از دست حضرت زینب میکشه همچین بیرون که حضرت نمیتونه، به دنبالش میاد حضرت، ولی سری میده و میاد توی گودال قتلگاه، اونجا یه نفر شمشیری میخواسته بزنه به امام حسین علیه السلام، شمشیر رو بلند کرده، این میره اونجا، بچه دستش رو دراز میکنه میگه به عموم شمشیر رو نزن، این شمشیر دست این بچه رو قطع میکنه، بچه 9 ساله 10 ساله مثلا 8 سالش، اینا اینجوری بودن، 4 تا بچه بودن، یکیشون رو نوشتن فقط مجروح شده، بعدها آوردن از تو صحرای کربلا پیداش کردن، یه قومی واشتن آوردنش، قبیله آوردنش، اینو زخماشو چی کردن، این سالم بود، اینا بعضی نوشتن، بعضی نوشتن همشون کشته شد، شهید شد. شب عاشورا تاسوعا شب تو خیمه همه رو جمع کرده امام حسین اصلا برای اینا سخنرانی کرد، خیلی جالب، و من پارسال به شما گفتم این بحث خیلی مهمه بود که بهشون چی رو نشون داد، مقام همشون رو در بهش بهشون چی نشون داد، بعد اینکه امتحانشون رو پس دادم. بعد تموم که شد، خطبه تموم شد، یک نوجوان یعنی یتیم امام حسین علیه السلام، یکی از این بچه ها از این 4 تا پسر اسمش قاسم هست، بهش میگن قاسم ابن الحسن، این بلند شد یک سوالی میکنه، گو عمو جان اینا رو که شما برای اینا گفتی، نوجوانا دقت بکنید، جوانا این چراغا رو هم اگه میخواین همه رو خاموش کنین بکنین، اشکالی نداره، من چراغ قوه اینجا دارم. گفت برگشت گفتش که عمو جان، این چیزی که الان شما برای همه اینها گفتی که همه شهید میشن هیچ کدوم باقی نمیمونن، من یه سوالی دارم. حالا همم نشستن تو تاریکی شب عاشورا تو خیمه‌ای که بزرگ هست، حضرت عمود بگو عمو جان عزیزم چی میگی؟ گفت که منم فردا جزء این شهدا هستم یا نه. یه نوجوانی که حد اکثر نشستن 13 سال داشت. بعد ابی عبدالله یه فکری کرد، بغض گلوشو گرفت، حضرت این بچه چی پرسیده؟ حضرت برگشت بهش گفتش که جلو همه گفتش که قاسم جان مرگ در نظر تو، آخه یه بچه 13 ساله، نوجوانه که تو مجلسن دقت کنن، گفت حضرت همون مرگ در نظر تو چگونه است؟ ببینید الگو چیا باید باشن بچه ها، الگو چی باید باشه؟ حضرت همون مرگ در نظر تو چگونه است قاسم جان؟ این جمله شو آقایون حفظ کنی. قاسم زودی برگشت گفت احلا من الاصل، گفت شیرین تر از اصل در نظر من است. چرا؟ گفت برای اینکه در رکاب عموم که امام زمانمه شهید میشن. باریکن چه این باید الگو باشه یا آدم های اونجوری آخه؟ حالا این بچه روز عاشورا شده، روز عاشورا همه رفتن به شهادت رسیدن. از کی؟ حالا فردا برای شما میگیم. از اصحاب همه شهید شد، هیچ کی باقی نمونده، فقط بنی هاشم باقی موندن. بنی هاشم هم چند تا رفتن شهید شدن، مثل حضرت علی اکبر الان شهید شده، چند تا دیگه هم شهید شدن. یه وقت ابی عبدالله نشسته بود جلوی خیمه، دیدش که یتیم امام مجتبی علیه السلام داره میاد به سمتش، آمد. راوی داره اینجا حالا نقل میکنه، نقل تاریخ معتبر، میگه یه وقتی دیدم که قاسم ابن الحسن داره از دور میاد، آمد رفت جلو ابی عبدالله علیه السلام، یه نگاهی تو صورت امام هست. امام فهمید که این چی میخواد، نمیخواد چی کار کنه. راوی میگه بلا فاصله امام حسین زد زیر گریه، شروع کرد گریه کرد. حالا چرا حضرت گریه میکنه؟ ببینیم، به شما آقایون یه یتیمی رو میسپرن، طرف برادر شماست، میگه آقا من یتیمم به تو میسپرم، من مثلا بیماری فلان گرفتم دارم از دنیا میرم، این یتیم منو تو نذا بهش بد بگذره، کفایت امورشو بکن فلان. خب این یتیم امام مجتبی است، امام مجتبی اینو بهش سپرده. زد زیر گریه حضرت، تا زد زیر گریه قاسم هم زد زیر گریه. اینو همه مقاتل نوشتن، نوشته دستش انداخت گردن عموش، این دوتا انقدر گریه کردن. راوی نوشته تو از حال رفتن، اونجوری گریه کردن. میگه یه مدتی که گذشت ابی عبدالله سلام گفت قاسم چی میخوای؟ میدونه چی میخواد، ولی حضرت بازم از خودش پرسید که شاید اینو نگه. گو عمو جان خیلی دلم تنگ شده برای علی اکبر، برای اونایی که رفتن به شهادت رسیدن، میخوام برم جبهه جانمو به قربان شما بکنم، دلم برای بابام هم تنگ شد. میگه ابی عبدالله گفت من این اجازه رو نمیدم بهت، تو امانت برادرم هستی، تو یتیم برادرم هستی، بعد سن بلوغ نرسیدی، من نمیتونم این اجازه بدم. میگه تا اینو گفت یه وقت قاسم انداخ خودش رو پای ابی عبدالله، اینو همه مقاتل نوشتن، شروع کرد پای عمو رو بوس کردن، دست عمو رو بوس کردن، صورت ابی عبدالله رو بوس کردن، اینقدر دست و پای ابی عبدالله رو بوسید، شروع کرد به گریه کردن. میگه اینقدر کرد این کار رو تو امام حسین، در همون حالی که داشت گریه میکرد گفت برو، حالا میخوای بری برو. راوی میگه دیدم این اصلا بچه وقتی سوار اسب شد این پاش به رکاب نمیرسید. نوجوانا خوب دقت میکنی، میگه کفش جنگی پای این بچه نمیرفت، دوتا نعلین پاش بود، پای چپش هم نعلینش، برای اینکه یه وقت عموش پشیمون نشه. میگه من دقیقا نگاه کردم دیدم به سرعت دوید رفت سوار اسب شد، میگه از سرعت این که یه وقت عموش پشیمون نشه نعلین سمت چپش رو بندش رو نبسته بود، بندش باز بود. این بچه اومد تو میدان، سریع اومد تو میدان، شروع کرد یک رجزی رو خوندن. همه هم لشکر باشتن دیدن یه نفر نه زره تنشه، نه کلاخود سرشه، نه لباس جنگی تنشه، یه شمشیر گرفته اومده به جنگ اینها. این کیه خدایا؟ گفت انتون چرونی فانا ابن الحسن، هر کی منو نمیشناسه بشناسه من یتیم امام مجتبی هستم، سبتون نبی المصطفی المؤتمن. به به به، واقعا انسان اینها رو میخونه لذتی میبره. واقعا میگه گفتش که شروع کرد به اینها رو خوندن، گفت هر کی منو نمیشناسه بدونه من فرزند امام حسنم که او هم فرزند پیامبر خداست، و این هازا حسینون کل اسیر المرتهن، شماها مسلمونی نمیبینید این حسین سبت و نبی هست، سید جوانان اهل بهشت، حالا اسیر شماها شده، محاصرش کردید از هر طرف، در میون گروهی که خدا ازش از این گروه بیزاره که شماها باشید، بین اناس لا سقو ثوب المزن، یه گروهی که خداشناس نیستید شما این رو اسیرش کردید. میگه حمله کرد به دشمن، میگه حمله کرد به دشمن، چند نفر از اینا رو به درک واصل کرد، این بچه 13 ساله. بعد میگه که یه نفر یهو، اون راوی میگه من دیدم یه نفر یهو برگشت گفتش که من الان میرم داغ این بچه رو دل عموش میگذارم. میگه حمله کرد به سمت قاسم، یک شمشیری بلند کرد، این بچه نه کلاخود داشت نه زره داشت نه سپر داشت، میگه این شمشیر رو بلند کرد به شدت فرود آورد، این گرم جنگ بود قاسم، میگه این شمشیر خورد به سر قاسم، یه وقت خون فوران زد، میگه تا خورد به سرش خون فوران زد از بالای اسب به صورت به زمین افتاد این بچه، یه وقت فریاد زد عمو جان قاسم تو دریافت.